جناب قانیفر، در پایان نامتون به دو نکته اشاره کردید که یکیش هرچند که آن وزارت محترم بارها از من تقاضای همکاری کرده اند، و دیگری هم این که در کشوری مثل ایتالیا کسی مثل فلاچی با 13 مصاحبه بین المللی مایه غرور و مباهات ایتالیاست، اما من ایرانی با 133 شخصیت مشهور نشستم و گفتگو کردم و مستحق این رفتار خشونت و سوء تفاهم نیستم.
بله، من اینو عنوان کردم به خاطر اینکه تمام حرفایی رو که من ارائه دادم سعی کردم مستند بشه و این رو هم ببینید. یک مسئله رو من اینجا میخوام روشن بکنم و اون اینه که در ماده 498 قانون مجازات اسلامی ایران میگوید اگر کسی با تشکیل حزب هدفش بر هم زدن امنیت کشور و سلب آزادی مردم باشه و حتی محارب هم شناخته نشه، به حبس 2 تا 10 سال زندان محکوم میشه، در حالی که کسی محققی که کارش تحقیق تاریخ سیاسیه پس نمیتونه اقدام علیه امنیت ملی اتهام اون باشه، چون عنصر مادی و معنوی تحقق جرم باید محرز باشه که اون قصد بر هم زدن امنیت کشور یا اقدام علیه امنیت کشوری برای مخالفت با یک نظامی باشه از نظر قانونی، که من نمیدونم به ذهن ارتکابی یک محقق چی در این باره مستحق داره. بعد نوشتن که افترا و توهین خود مطابق مواد 697 تا 700 قانون مجازات اسلامی وقتی که جرم مشهود باشه تازه چند تا عنصر هم داره که باید اون عناصر جمع باشن تا این اتهام رو مطرح بکنن. یکیش درجه در نشریه باشه، یکیش سوء نیت باشه، یکی نسبت صریح باشه. خب وقتی همه اینها نباشه چه توهینی و کدوم حدی حرمت؟ بعد از این طرفی گفتن تشویش اصحان عمومی، این در مورد من و آقای رمان جانبری بود مشترکی. خب من نمیدونم، در طبق قانون ایران تشویش اصحان عمومی یعنی تهدید به بمبگذاری نشیعتازی. خب در کدوم مده قانونی محقق که مطلبی رو منتشر میکنه با بمبگذاری یکیه؟ میدونید یعنی حتی در اتهام هایی هم که مطرح میکنن از بست کلاریه و در حیطه قانون نمی گنجه، که من نمیدونم چه لذتی می دارن از این مسئله که یک چیزی رو وارونه ارائه بدن. در اون مقاله هم من دوست داشتم به 6 مسئله اشاره بکنم. یکیش این که محقق به قول آقای داریوش هوروهر در طی تاریخ وقتی شخص میخواد تاریخ نگار باشه یا محقق تاریخ باشه باید راست بگه، راست بنویسه و راست از هویتش دفاع بکنه. خب وقتی که آدم بخواد صادقانه حرفش رو بزنه پس قطعا نمیتونه وابسته به جایی و حزبی و دستی و گروهی چه در داخل چه در خارج از کشور باشه و با سیاست هم هیچ پیوندی نمیتونه داشته باشه، چون اگر داشته باشه دیگه کارش از حالت علمی بودن خارج میشه. حالا پس دیگه میذاره که یک شخص ذهنیتی داره و آیا اون ذهنیتش من در مثال بنده از لیبرالیسم خوشم بیاد، از ایتالیا از لیبرالیسم متنفر باشه، اون دیگه بحث ذهنیت شخصیه و تفکر شخصی و دیگه اون که چه ارتباطی به تفکر علمی نداره. ولی در ایام بازجویی ها در طی این 5 سال اینها چند چیز رو از من به شدت میخوان. یکیش ارتباطات من به خارج از کشور. خب یک شخص مترجم که 11 سالش رو بهش ترجمه است، خب شب و روز ارتباط داره به افراد دیگه، ولی اینکه از اون شخصی پرسن که خصوصیات اخلاقی مثلا این آقا در پاریس چیه و شما بنویس، خب این یعنی کسب شأن اون محققه و نزول درجه اون و حتی یه جاسوس. و بعدش به شدت دنبال دریافت پول از عوامل بیگانه. من نمیدونم کدوم سازمان خارجی در خارج از کشور در ازای مصاحبه بعدا یک ساک یا یک چمدان پر از دلار به شخص تقدیم میکنه. من هنوز این توهم رو نفهمیدم که یعنی چی. در بازجویی ها همیشه سوال های انحرافی میکنن که به اصطلاح شخص یا دروغ بگه و یا اینکه چیزی که بگه که خلاف واقعیت. مدام مثال دارید دستپرسی و بازجویی به من گفتن که در سنندج من سخنرانی کردم و انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کردم، در حالی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری من اصلا ایران نبودم، من اصلا نمیدونم در کجای سخنرانی رو انجام دادم، نمیدونم. در یه جای دیگه یه دوستی ظاهری با شخص برقرار میکنه که مثلا رسما به من میگن خب اسرار مگوی رو شما به ما بگید. من نمیدونم اگه من کارمند بازنشسته کگبه هستم یا یک جایی مثلا من کارشناس امنیتی بودم و اثر مگوی آخه دردی محقق چه اثری میتونه داشته باشه. نگاه مثلا من رفتم آقای بنی‌صدر رو ملاقات کردم، خب در حیطه اون دو ساعت مصاحبه یا ده ساعت یا بیست ساعت یا هرچی، حالا در ایشون هم مثلا من یک چایی رو هم نوشیدم، خب این چه لذتی داره که من در واقع بیام به نحوه چای خودم یک شخص هم اشاره بکنم. میدونید یعنی بیشتر این نوع توهم وجود داره و این به اصطلاح همیشه این ذهنیت منفی در داخل افراد هست وقتی که بازجویی میکنن. و مسئله ویزا گرفتن و تهمت ساختن هم چیز ساده‌ایه که اگر بخواین من به طور خیلی به اصطلاح منظم اشاره میکنم که اینها از روزی که پاسپورت من رو گرفتن تا این لحظه با من چجوری برخورد کردن. اگر میخواین من این مسئله رو میتونم عنوان بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بلا یکیش مثلا در پنجشنبه 11 می 2006 من به ایران وارد شدم و اینها پاسپورت من رو ضبط کردن. در روز شنبه 20 می جلسه اول بازجویی با خنده و طنز بازجویی از بنده شروع شده. از نو مطالب 3 سال پیش رو مطرح کردن، زیر جملاتی رو خط کشیدن و گفتن که در فلان مطلب منظور فلان بوده، در فلان خط منظور فلان. این قضیه 3 سال پیش رخ داده و اونها تازه 20 می امسال دارن در بازجویی به من مطرح میکنن. جلسات 21 و 24 هم در همین و به شدت من رو تهدید به داشتن وثیقه میکردن که در صورت عدم تأمین اون من دادگاه خود مصادره میکنه و باید به زندان برم. و این مسئله تا 13 ژوئن مرتب در تماس‌های تلفنی و حضوری این تهدید ادامه داشت. من هم خب هیچ سپرده‌ای در اون حدی که اونها میگفتن و تأمین وثیقه 100 میلیون تومانی یا 100,000 دلاری در تهران رو واقعا نداشتم. و بعدش اینها در روز چهارشنبه 14 ژوئن همون پرونده رو به من نشون دادن که خدمتتون عرض کردم و در لفافه هم تقاضای همکاری با بنده رو مطرح می‌کرد. بعد در چهارشنبه 21 ژوئن در سرای شعبه 13 بازپرسی من حضور پیدا کردم که اون روز مثلا قاضی جواب من اومده در من به حضور نپذیرفت و به شنبه 24 ژوئن موکول شد. شنبه 24 ژوئن من رفتم دفتر، دیدم یک قاضی ساده و بی‌خبر از پرونده در داخل اتاق نشسته. بعد من رفتم اونجا گفتم آقا به من گفتن که بیام اینجا و یه پرونده اینجا دارم و بیا این پرونده رو من رو شما باید قضاوت بفرمایید. بعد در کمال تعجب دیدم که اصلا شخص نمیدونست من چرا اونجا رفتم و اصلا به من گفتم شغل، گفتم محقق دانشگاه، خب چرا اینجا اومدی؟ گفتم ولی من گفتم بیام اینجا. اصلا ابدا از پرونده من اطلاعی نداشت. در این حیث و بیش داشتیم من گفتگو میکردیم که من ایشون رو قانع بکنم که من پرونده دارم در این دادسرا. شخص بازجویی من از وزارت اطلاعات اومدن دادسرا، بعد من رو 5 دقیقه از اتاق خارج کردن. بعد از 5 دقیقه من اومدم داخل اتاق، دیدم آقای دستش توجیه شده، اخلاقش عوض شده و ایشون هم از من تقاضای وثیقه 100 میلیون تومانی میکنه، یعنی بدون اینکه پرونده من رو مطالعه بکنه، بدون اینکه دفاعیات من رو بخونه. همون حرف آقای به اصطلاح دستورس شعبه امنیتی رو ایشون داشت تکرار میکرد. من هم گفتم بالاخره من همچین تأمینی برای من در حد رویاست و مطلقا نمیتونم همچین کاری رو بکنم. در چهارشنبه 19 ژوئیه اینها باز هم تلفنی میگفتن که وثیقه میخواد و در دادگاه انقلاب هم به وکلای من این مسئله ابلاغ شد. در حالی که تا این لحظه من با شما دارم گفتگو میکنم مطلقا یک بار به صورت احضاریه رسمی از دادگاه صالحه نه من نه با کلام برگه‌ای دریافت نکردیم و کلی احضارها به صورت تلفنیه که مطابق قانون ایران این هم یه امر اصلا غیر قانونیه. و بعدش در روز یکشنبه 23 ژوئیه گفتن خب آقا کفیل بیارید و تعهد بنویسید مشهر هم میشه. که در روز سه‌شنبه 25 ما رفتیم کفیل بودیم و بعد کفیل امضا کرد و ما به اصطلاح به زندان نرفتیم و قطعا حاضر که بقیه مسائل هست. در این مسئله این همکاری ببینید در حیطه که من در نامه هم گفتم، در حیطه رشته شخصی خودم مثل زبانشناسی، من دوست دارم با هر نهادی این کار رو چه در داخل و چه در خارج از کشور صادقانه ارائه بدم. ولی آخه زبانشناسی نه به درد نهاد امنیتی میخوره و نه در واقع دردی از اونها دوا میکنه. پس همکاری من با ایشون، چون من همینو بلدم، چیزی جز این در واقع در حیطه تخصص من نیست. دیگه الان هم متاسفانه اینها به این مسئله اشاره در یا توجه ندارن یا خودشون رو به این مسئله میزنن. و اونم اینه که در همه جای دنیا کارشناس امنیتی فردی تحصیل کرده است، آگاه به طور تخصصی و علمی مسئله امنیتی رو کار میکنه. ولی اینکه دیگه شخصی رو تحلیل و ارعاد بکنن، به تواب سازی و دارش بکنن، مخ کسی رو کار بگیرن و مرتباً با تکرار و مکررات رأی کسی رو بزنن و با شخص و هویتش و ذهنیتش بازی بکنن به قصد خونسا کردن یک ذهنیت توهمی، خب این شیوه ها بیاد شده است، این شیوه ها دیگه کهنه است، این شیوه های نازی های آلمانی. و الان در واقع بازی در اعتقاد فرد و تحکیل کردن همه مسائل یک لغت آرمیانه در ذهن همه هست بهش میگن سفسطه، و در واقع الان سفسطه جای بازجویی ها رو گرفته و اینا دقت نمی کنن که کارشناس امنیتی تحصیلات مثال و کارشناس امنیتی و هم زن راکیا نیست که از یک شخصی گزک به دست بگیری و بگی که آقا ما میخوایم شما رو به هر حال به همکاری دعوت بکنیم. خب این شخص باید آموزش ببینه، تأمین بشه، استخدام بشه، از نظر تفکری و عقیدتی به شما نزدیک بشه، در اون حالت میشه در واقع شخص تقاضای همکاری کرد. یعنی به هر حال این یه جوکی بود که اونا مطرح کردن و من این جوک رو هم به این صورت پاسخ دادم که خدمتتون عرض کردم.
خیلی سپاسگزارم جناب قانیفر. باز هم امید است که در فرصتی خیلی کوتاه بیماری شما حتما درمان بشه، که حتما خواهد شد، و این معضلات و این مصیبت هایی هم که در داخل برای افراد چون شما و اکثریت ملت ایران به وجود می آورند هرچه زودتر به آرامش و آسایش مردم تبدیل شد.
امیدوارم که اینطوری باشه. و من هم به عنوان یک جوان یا به عبارتی کوچکترین عضو مردم ایران خیلی آروم و صادقانه تقاضای دریافت پاسپورتم رو کردم، که چون حق فردی و اجتماعی منه. و قصدم هم این بود که در واقع همین کارهای علمی که تو این چند سال کردن که همه رو هم منتشر کردن و شما یا شنونده یا دوستای دیگه دیدن خوندن و یا آشنا هستن و یا همین کار رو ادامه بدم. هیچ قصد دیگه نه دست تبلیغات جنجالی دارن، نه دست کار سیاسی دارن و نه در واقع له یا علیه شخصی نظام یا نهادی ایستادن. و کار من کار زبانشناسیه و مطلقا اقتداری کسی و شخصی نداره. من همه هدفم هم در واقع بیان صادقانه این مشکل و بنابراین آرزو میکنم که به جای اتلاف وقت و سرگرم کردن و پافشاری بر توهم، در واقع اینها حق شهروندی افراد رو مد نظر داشته باشه. من هم با شما گفتگو کردم، صادقانه هدفم این بود که با صدای بلند حق خودم رو مطرح بکنم. همین، هیچ چیزی دیگه من
مطمئنن
به نظرم نبوده. و امیدوارم که روزی برسه که در حیطه تخصصی و تحصیلی تمام جوانها بتونن به راحتی کارشون رو انجام بدن و در حرکت اجتماعی ایران و حرکت علمی ایران دخالت مؤثر داشته باشند. امیدوارم این آقایون هم روزی بالاخره به نتیجه برسن که هیچ دلاری علیه فروپاشی نظامی خرج نمیشه و اون برم نگرده به مسائل سیاسی و مسائل در واقع نظامی و هیچ ارتباطی به کارهای دانشگاهی نداره. هر موقع این ذهنیت که تونستن پاک بکنن، من فکر میکنن در بچه های دانشگاهی و علمی هم بتونن رنگ آرامش و آسایش رو ببینن و خیال راحت کار علمیشون رو بدونن.
مطمئنن. و جناب قانیفر، یک مشکل معضل بزرگ هم هست، اینی که بسیاری از این حکومتگران نمیدونن اگر در یک جامعه آباد و آزاد و مستقل مردم، هر کسی بنابر توان و دانش و آگاهی خودش به مسائل اجتماعی بپردازه و خودش رو در اون عرصه ها نشان بده، نه اینکه بنابر گروه بندی و دسته بندی و این سوء مدیریت که احساس خیلی بدی هم به انسان میده، اون وقت در اون جامعه هر چقدرم دلار خرج کنن سودی نخواهد داشت، چون این مردم هستن که مملکت کشورشون رو دوست دارن، برای استقلال و برای آزادیش خواهند ایستاد و تمام اون کسانی که در این راه بخوان مردم رو فریب بدن قطعا دستشون رو میشه و حتما هم هیچ خارجی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، کار بدی نمیتونه اونجا بکنه، چون طرف او ملتی است و این مردم هستن که خود حافظ کشور و سرنوشت خود خواهند بود و دیگه جایی برای این گونه بهانه ها و اتهامات باز نخواهد بود.
درسته، و من هم کار علمی و محققی که یه ذره دل سوخته برای وطنش باشه موظفه که در اون خط استقلال و آزادی حرکت بکنه.
کاملا درسته.
نباشه و مستقل نباشه و آزاد فکر نکنه، نه مردم مخاطبش قرار میگیره و نه کارش از لحاظ علمی پایدار خواهد بود. میشه کارهای جنجالی که بعد از یه مدتی اعتبارش تموم میشه و مدت مصرفش هم به پایان میرسه، ولی زمانی که شخص در واقع در همون خط استقلال و آزادی با صداقت انجام بده کارش بالاخره نفوذ خودش رو خواهد داشت. ببینید در کار تحقیقی وقتی شخص به میدان میاد تهمت‌های مختلف و از جاهای مختلف خواهد شنید. خب این امر طبیعیه، چون ذهنیت‌های انسان‌ها با هم متفاوته و مخاطبان شما از ذهنیت‌های مختلفی برخوردارن. پس طبعاً همگی نمی‌تونن شما رو با آغوش باز بپذیرن. و بعد از این مدتی این تهمت‌ها و این ذهنیت‌ها و شک‌ها و تردیدها در واقع با شعار کار پشت کاره که برطرف میشه. وقتی انسان مرتب کار خودش رو به یک خط اراده داد و اون وقت مردم و مخاطبانش کارش رو دیدن، طبعا از میزان اون تهمت‌ها و شک‌ها و تردیدها کاسته خواهد شد و هر محققی با این مشکل مواجه خواهد بود و همیشه زیر ذره‌بین اجتماع میره، در دادگاه اجتماع محاکمه میشه و خوش به حال محققی که روسفید از دادگاه جامعه بیاد بیرون. وقتی که محققی اینجوری باشه من فکر نمی‌کنم هیچ ملتی هیچ حکومتی بتونه مانعی برای این کار باشه. ببینید حکومت‌ها میان و میرن، سیستم‌ها میان و میرن، ولی محققان تاریخ سازن و بناکننده فرهنگن. یعنی افراد سیاسی یا افراد دخیل در اون نظام و حکومت میهمانان تاریخن. از خوش به علم محققی که سازنده است نه میهمان. بنابراین هم امیدوارم که همه در واقع افرادی که دست به قلم میبرن حرمت استقلال و آزادی رو داشته باشن و حرمت اون قلم به دست گرفتن رو در نظر بگیرن. به قول مرحوم فریدون مشیری شرف دست همین نوشتن است و بس. امیدوارم که در واقع این شرافت و کرامت انسانی در وجود همه افراد دخیل در کار دانشگاهی و تحقیقی در سراسر ایران باشه و مطمئنم هست و امیدوارم که این ذهنیت ها هم بهتر است.
بله جناب قانونی فرد، اون اهل سیاستی که مهمان تاریخند اونا اهل سیاست نیستند و باید به اهل سیاسی هستند. اهل سیاست های درست هم اونا که در خط استقلال و آزادی هستند در تاریخ میمانند، چنان که شما میبینید از قائم مقام فراهانی، امیر کبیر، دکتر محمد مصدق، بله دکتر محمد مصدق میدرخشند همچنان و این چنین خواهد بود. یک نکته پایانی هم این که نظام ها و حکومت های استبدادی بنابر تمام تجربه های تاریخی بدان هنگام که احساس کردند که پشتوانه های مردمی خودشون رو از دست دادن نظامی تر و سرکوبگرتر می شوند تا حد جنون و به امید روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کمال صلح و دوستی و صداقت و صمیمیت و برابری با یکدیگر زندگی کنند و دیگر به هیچ عنوان چنین روزگارانی تکرار نشود.
امیدوارم شما هم موفق باشید در ادامه کارتون و همچنان رسالت صادقانه و روشنگریتون رو ادامه بدین و در کارتون پایدار بمونید.
سپاسگزار و امیدواریم که خبر سلامت شما را هر چه زودتر بشنویم و همینطور رفع این موزل را. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خواهش میکنم، امیدوارم که رفع موزل بشه و برای شما و شنوندگان آرزوی ایامی خوش دارم. بدرود و خدا
نگهدار. خدا نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر عرفان قانعی فرد در تهران درباره مقاله ایشان تحت عنوان چرا من زبانشناس ممنوع الخروج شده ام توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.